أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا فتمتعه فيها طويلا. دي برواح طیبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. انشاءالله در این شب بسیار با عظمت، شب میلاد با سعادت فخر عالم آدم، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اول ایام البیض ماه رجب المرجب، همه گذشتگان، امام، شهدا، اموات، پدر مادرای حضار محترم که از دنیا رفتند، هر کس حقی به این جلسه و این مسجد و این بنا داره، همه را شاد کنید و صلوات خط بفرمایید. اللهم صل محمد و آل فرجه. خب امشب به دلیل اینکه قرارمون هست تفسیریمون هم باشه، جلسه تفسیری هم باشه که فردا شب دیگه حالا مولودی میخونن و که منبر نباشه، دو تا آیه سوره مبارکه بقره اشاره بشه و بعد درباره امیرالمومنین سلام الله علیه جملاتی داشته باشیم، به شرطی که حواسا جمع جلسه باشه و ان شاء الله احترام قرآن هم رعایت بشه و به جمال نورانی وجود نازنین و مقدس امیرالمومنین روحی فدا هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مختصرا اشاره کنم که سوره مبارکه بقره بودیم، آیه 6 و 7ش رو هفته گذشته اشاره کردیم، امشب هم آیه مبارکه 9 و 10 8 و 9ش، چون 6 و 7ش هفته گذشته بود، و این آیات شریفه که چقدر زیبا خدا چینشش رو قرار داده. دسته اول، صفحه اول بود برای مؤمنین و متقین. دو تا آیه که هفته گذشته گفتیم برای کفار بود، دو تا آیه امشب مال منافقینه. از این سه تا خارج نیست دیگه، حالا یا مؤمنن یا کافرن یا منافق، و خدا خیلی راحت در آیاتی مختصر مؤمن رو معرفی کرد، کافر را هم ویژگی هاش رو گفت، و امشب هم از منافقین. خداوند انشاءالله همه رو هدایت کنه انشاءالله، و اگر کسی لیاقت هدایت نداره که در آیه گذشته گفتیم خدا بعضی ها دستشون ازشون بر میداره، دست رحمت رو ازشون بر میداره، منافقین که از کفار هم بدترن، حالا چه منافق دینی باشه و چه منافق سیاسی باشه و چه منافق اقتصادی باشه، چون نفاق 4 نوعه. ما یه نفاق اعتقادی داریم، اینایی که اصلا به دل خدا رو قبول ندارن اما به زبان خدا رو قبول دارن، همین آیاتی که امشب میخونیم. یه دی منافق هم داریم که اقتصادی هن، منافق اقتصادی هن که در ظاهر مواظبند و در ظاهر حرف از حق میزنن، حرف از عدالت میزنن، ولی در حقیقت خیانت میکنن و خائنن. و یه عده منافق هم داریم سیاسی هن، مثل این منافقینی که در صدر انقلاب و اول انقلاب داشتیم الان هم داریم، حالا تونو اعتقادم ندارن، اضافه بر این که سیاست غلط هم دارن و اول انقلاب میگفتن ما با انقلاب هستیم و با امام هستیم و تو راه پیمایی هم شرکت میکردند و خیلی هاشون هم زندان بودن. یعنی وقتی که تو زندان بودن از مبارزین تو زندان با اونها بحث میکردن، مثل شهید مطهری و مرحوم آیت الله مفتح و آیت الله دستقیب و آیت الله مدنی شهید امام جامعه تبریز و اینا که گاهی تو زندان میرفتن با منافقین صحبت های داشتن که بعضی هاش هم چاپ شده. و یه سری نفاق اجتماعی هم داریم، یعنی بین مردم، تو فامیل، تو خانواده، به هر کی میرسه اظهار محبت میکنه پسرش هم یه فحش میده، بهش که میرسه چقدر اظهار محبت تو رو زمین خم میشه. ما نوکر شماییم، ما ارادت داریم، ما جیره خور شماییم، ما سر سفره شماییم، ما سر هی اینا رو میگه رد که شد همش رو با یه کلمه صاف میکنه. یه خیلی بده و این نفاق خطرناک هم هست، یعنی میتونه مقدمه همه نفاق ها باشه، چون کسی که این کار رو میکنه از خدا نمیترسه، هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه تو دلش یه جوره. این که در روز قیامت بعضیا چند تا زبان دارن، چند تا شکل دارن، مثلا دو طرف کلش زبان داره، یه زبانش تا روی زمینه، یه زبانش کوچیک، یا صورتش برگشته است، یا چشمهاش فرق میکنه. کسی که منافق و درو بوده اونجا هم درویا ظاهر میشه. یا ما تبل سرائره، تجسم اعمال درون انسان، اف تفکر انسان در قیامت. بنابراین اگه حرف نزنید و قرآن رو گوش بدید و بحث قرآنی خیلی خوبه، پس ما داریم بحث قرآنی میکنیم، بعضی آقایون هم دارن منبر و سخنرانی دارن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل این منافقا که و من الناس من یقول آمنا، یه دستن میگن ما ایمان به خدا آوردیم، اما دروغ میکن. سرمایه منافق دروغه. کفار مشخصه در نامه 27 نهج البلاغه، وجود نازنین امیرالمومنین از رسول خدا نقل میکنه که رسول خدا فرمودن من از مؤمن نمیترسم، از کافرم نمیترسم، چون مؤمن ایمانش نمیذاره خطا داشته باشه و ظاهر و باطنش هم یک. کافر هم هرچه هست در جبهه مشخصه، یعنی که کافره معلومه، حال درسته حماقت دینیش خیلی کارش خراب میکنه اما مشخصه. شما در زمان خودمون ببینید اونی که در مقابل اسلام هست و علنی حرف میزنه، خب این دیگه مشخصه. رسول خدا فرمودن که من از منافق میترسم، چرا که منافق به زبان مؤمنه و در دل کافره، در دل قبول نداره. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، هم خدا را قبول داریم هم قیامت قبول داریم، و ما هم به مؤمنین دروغ میگن، نه خدا را قبول دارن و نه روز قیامت را قبول دارن. و بعدم فرمود که یخادعون الله، اینا فکر میکنن که کلا سر خدا میذارن، میگن شاید خدا رو مجاب میکنن، کلا سرش میذارن، هرچی بگن همینطور که خودش فکر میکنه میتونه تسلط بر خدا هم داشته باشه. یخادعون الله، خدعه میکنن برای خدا، والذین آمنوا، مردم هم فریب میدن با مؤمنین که میان. مثلا ببینید یه معقل غلام عبیدالله زیاد همیشه رعایت ظاهر را میکرد، یعنی گاهی وقتا میومد تو مسجد یک ساعت دو ساعت نماز میخوند، سجده های طولانی میرفت، اما برای خدا میرفت یا برای اینکه جلب توجه دیگران کنه که بهش اعتماد کنن و هرچه که میخواد در بین تو این اعتماد به دست بیاره به عبیدالله زیاد برسون، به عبیدالله برسونه. نماز های طولانی، سجده های طولانی، قرآن های طولانی میخوند، میومد تو مسجد کوفه مینشست، مثلا 3-4 جزء قرآن پشت سر هم میخون. اینقدر هم موفق شد توی نفاقش که شخصیتی مثل مسلم ابن اوسجع فریبش خورد. این فریبی که خورد مسلم ابن اوسجع، اومد پیش مسلم گفت که من یک مسلمانی هستم مورد اعتماد مردم، یه مقدار وجوهات نزورات پیش من هست، حالا که امام حسین نیست و شنیدم مسلم ابن عقیل عزیز نماینده امام حسین تشریف آورده شهر کوفه، من میخوام این پولا رو تحویل حضرت مسلم بده. مسلم ابن اوسجع اول گفت نه، من نمیدونم، اطلاعی ندارم، پولا رو بده، من اگر کسی رو دیدم که باش ارتباط داشت و مسلم رو دید بهش میدم. گفت نه، امانت درش خیانت روا نیست، عهد خیانت درش روا نیست و من عهد کردم که خیانت نکنم، من باید خودم به دست آقا برسونم، ولی فقیه منه، امام من در کوفه مسلمه، حالا که امام حسین نیست باید برم اونجا. اینقدر از این جملات و کلمات استفاده کرد که مسلم هم باور کرد، مسلم ابن اوسجع بردش پیشه مختار، پولا پیش حضرت مسلم ابن عقیل، پولا را داد خدمت حضرت مسلم، مستقیم رفت به عبیدالله زیاد گفت که حضرت مسلم کجاست، و نماینده امام زمانشون رو با یک مکر قرآن خوندن و حیله قرآن خوندن اسیر کردن، هم سر مبارکش رو بریدن هم قیام امام حسین رو شکست دادن. مؤمن نیستن، ممکنه در ظاهر فریب بده، مردم رو فریب بده. والذین یخادعون، اینا یخادعون الله، والذین آمنوا، مؤمنین هم فریب بدن، و ما یخدعون الا انفسهم، این ضرر خودش کرده، ضرری به خدا نمیرسه، خدا که فریب کسی رو نمیخوره، خدا قدرتش مطلقه، علمش مطلقه، هرچی در سینه هاست میدونه. یوم تبلا السرائر، روزی که پنهانها را آشکار و هرچی در ذهنها هست میخونه. خب این دوتا آیه پس از اوصاف منافقین بود و معلوم میشه که نفاق هم یه مریضیه، نفاق یک مریضیست که آخرش این مرض میکشدش. بنی صدر که یادتونه به عنوان یک رئیس جمهور مؤمن انقلابی وارد شد، اما آخرش نفاقش نگذاشت بمونه، با لباس زنانه هم که در رفت و جا رو خالی کرد و بعد عزلش کردن از طریق نماینده ها و مجلس و اینها. خب ببینید این یه مرض بود، میگفت چرا در مقابل من آقای بهشتی باشه، چرا در مقابل من آقای مطهری باشه، چرا در مقابل من امام باشه، حاضر بود همه چیز رو از بین ببره، ترور داشته باشه، چقدر جوانها رو بکشه، چقدر انفجارات رو انجام بده، در یک انفجار حزب جمهوری تمام سران یک مملکت رو بکشه، به خاطر این مرضی که در قلبش بود. و قرآن میگه چون یک مریضی هست که قابل علاج نیست، فزادهم الله مرضا، خدا این مرض رو زیاد میکنه. و فی قلوبهم مرض، این نفاق یک مریضیه، خدا نکنه کسی پیدا کنه. تو 4 مورد نفاق در بین مردم، تو خانواده هم که عرض کردم، بین دوستان و همسایه ها، این نفاق اگه پیدا شد و خدا زیادش کرد، بدبختی انسانه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بعد ولهم عذاب علیم، یه عذاب دردناکی هم در انتظارش هست. عذابش اینه که 1 خدا دست لطفش رو ازش بر می‌داره، 2 کم کم در قلب مردم تنفر ازش ایجاد میشه، یعنی خود به خود مردم ازش فرار میکنن، 3 یه سری ملائکه هایی هستن که تو گوش مردم میگن به این اعتماد نکن، رسواش میکنن، 4 تو دنیا به دام می افتد و اگر نه افتاد در برزخ و در قیامت گرفتاره. عذابش هم از همه دردناکتره. اسفل سافلین مال منافقینه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی دیگه پایین ترین جایی که میشه حساب کرد از شدت عذاب و فشار، اون اسفله، پایین ترین مال منافقینه. و منافق از کافر بدتر، از خوک بدتر، از سگ بدتر. این روایتی که میگم، سگ میگه خدا را شکر خوک نشدم، خوک میگه خدا را شکر شراب نشدم، شراب میگه خدا را شکر بی نماز نشدم، بی نماز میگه خدا را شکر منافق نشدم، که اقل دروغی داره نماز میخونه. اگه نمازم نمیخونم، دروغی هم نماز نمیخونم. پس منافق دیگه یعنی درجهش از بی نماز و شرابخوار و از خوک و سگ و فقا شراب بدتره دیگه، تکلیفش معلومه تو کجا خواهد رفت. اما اگه مؤمن بود، همین آیاتی که الان خونده شد که وجود نازنین امیرالمومنین امشب که شب میلادشون هست، این آیات خونده شد در سوره مؤمنون، و بریم سراغ حضرت امیر سلام الله علیه و درسی داشته باشیم از امیرالمومنین. حرف اول رو امیرالمومنین زده، گفته کیا مالی منم؟ من امام مؤمنان و امام متقیانم دیگه. ما میگیم امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد و محمد الفرج. یا امام المتقین. ببینید، اگر کسی متقی و مؤمن بود با علی هست، و اگر اینا رو نداشت در زمره اون دو تا حسابه، یا کافر یا منافقه. به صرف این که انسان به زبان بگه من ایمان به علی دارم، من ایمان به رسول خدا دارم، اللهم صل علی محمد، این براش کارساز نیست. شاید اصلا حبم نباشه، چون دروغه. آخه حبم باید یک ایجاد به اصطلاح حسی، ایجاد برنامه، ایجاد همدلی، ایجاد همایشی، یه چیزی بکنه دیگه. وقتی من یکی رو دوست دارم، باید مثلش بشم. حالا اگر پا به پا هم نیستم، بالاخره یه چیزایی نشون بدم، که یه پل نشون بدم تا امیرالمومنین 33 پلش رو نشون بده. ما یه وجب سراغ امیرالمومنین رفته باشیم تا امیرالمومنین سلام الله علیه هم دست ما رو بگیره که بگه ول تو شیعی. قرآن به ما اتمام حجت کرده و وضع المیزان، خدا علی را به عنوان میزان قرار داده است. میزان هم خیانت نمیکنه، میزان هم کم و زیاد نداره، و وضع المیزان الله تدقب، تو مواظب باش که طغیانگر نشی در میزان. راست میگی، باید تطبیق بدی خودت رو به امیرالمومنین. یه سنخیتی اقلا پیدا بشه، اگه سنخیت پیدا بشه ولو کم، اینو میشه گفت خب حب داره. اما اگه هیچ نیست، غافله. این که امیرالمومنین وقتی از کعبه اومدن بیرون روز 15 به اصطلاح ماه رجب، یا بعضی روایات 17 ماه رجب، از تو کعبه اومدن بیرون و پیغمبر رو دیدند و در آغوش پیغمبر قرار گرفتن، 3-4 تا آیه اول سوره مبارک مؤمنون رو خوندن، همه سوره رو که نخوندن. بله، رستگار شد مؤمن که علی اومد، قد افلح المؤمنون. بله، شک درش نیست که خدا لطف کرد به انسان و هرچی پشت پرده بود دیگه ظاهرش کرد. با اومدن امیرالمومنین دیگه چیزی پشت پرده نموند. پیغمبر اومده، اما این پیغمبر هم هنوز بسته خدایی است که باز نشده. باید زمانی بگذره. خدا بهترین موجودش رو روی زمین آورده، رسول خدا، اما کسی نمیشناسدش. دور یتیم است، بین مردم مخفیه، هنوز ارزشش رو مردم نمیفهمن، جایگاهش رو نمیفهمن، چون هم ظرفیتی نیست، هم عقلی نیست، هم علمی نیست که پیغمبر رو معرفی کنه. ناشناخته است، خدا آورده روی زمین. اما وقتی علی ابن ابی طالب اومد، چون اون علم رو داره، ظرفیت رو داره، توان را دارد که رسول خدا را به عالم معرفی کنه، پس وقتی امیرالمومنین اومد دیگه چیزی پشت پرده نموند. به عنوان حقیقت عالم هستی، به عنوان اینکه هر چی خوبی بود ظاهر شد، به عنوان اینکه هر پیغمبری در هر زمانی یه تجلی، دو تا تجلی از خدا ظاهر شد در هر زمانی. مثلا زمان حضرت نوح، خدا دو تا تجلی براش کرد، یا برای حضرت ابراهیم، یا برای موسی کلیم، یه تجلیاتی داشت، اما اونی که باید جمیع تجلیات خدا ظاهر بشود 13 رجبی است که اون آقایی رو که اول خدا گردونده همه جا گردونده استش، مخلوط مبدأ و معاد هم هست، از اول عالم خلقت خدا خلقش کرده همه جا گردونده، تو دریای نور قورش داده، تو دریای علم سیرابش کرده، تو دریای کرامت غنیش کرده، تو دریای عظمت بیمثالش کرده، تو دریای رحمت موج رحمت الهی رو در وجودش قرار داده، تو دریای محبت دیگ محبتش رو در وجود عالم هستی قرار داده، همه جا چرخونده، عرشش برده، بعد یه درجه تنزلش داده، از عرش آوردستش تو بیت المعمور اونجا قرارش داده، باز از اونجا تو عوالم سبعه حرکتش داده، بعد از عوالم سبعه یه درجه باز امیرالمومنین رو تجلیش رو سبک کرده که بشر بتونه تحملش کنه، آورده تو دارالکرامه، از دارالکرامه آورده تو بیت المحمود، این پسندیده خداست، این محمود خداست، بعد از همه این که آوردش با همه پیغمبران چرخوندش کنار حضرت آدم، چرخوندش تا یک مهندسی باشه برای خلقت حضرت آدم، یعنی کنتو ولیان و آدم بین الماء و تین، من ولی بودم داشتن حضرت آدم رو درست میکردن، من معمارش بودم، دستور میدم چجوری درستش کنید، جبرئیل کار میکرد تو نهج البلاغه، ببینید وقتی یه نفر کسی چیزی رو ساخته چقدر قشنگ توضیح میده، یه نفر یه ماشین درست میکنه، وقتی میخواد ماشین رو توضیح بده میگه ما از این مواد استفاده کردیم، از این آلات استفاده کردیم، چرخش رو کجا گذاشتیم، ترمزش رو کجا گذاشتیم، قدرت موتورش رو چقدر قرار دادیم، این توضیحات رو میده. خب امیرالمومنین نهج البلاغه رو بخونید در خلقت حضرت آدم، مثل اینکه همونجا وایستدن دستور دادن از کجا خاک بیارید، از کجا شن بیارید، از سبله بیارید، از سحله بیارید، از سمحه بیارید، از سخله بیارید، از حجر بیارید، از مدر بیارید، از وبر بیارید، از مدر بیارید، از همه اینا بیارید، از شورزارها بیارید، از دریاها بیارید، از خاکها بیارید، از کوها بیارید، داره دستور میده کجای انسان چه نوع خاکی، چه نوع وجودی براش خلق بشه. خب اونجا اول گردونده، بعد مسجد ملائکش کرده که آدم توی کی قبله و مسجد علی بود، آورده کنار حضرت نوح سلام الله علیه، یادش بده کشتی رو چجوری هدایت کنه، اصنع الفلک بعیوننا و وحینا، مرکز هدایت این کشتی باید جلو این کشتی یک سکاندارهای مثل رسول خدا امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین باشن، کنار اونها باشن، اونها قوام عالم هستی هستند، با حضرت آدم باشه، با حضرت نوح باشه، با ابراهیم خلیل الرحمن، کنتم ابراهیم فی الازر، اصلا دختر نمرود توی این جمعیت کذا که وزایی که وایساده بودن، دور دور وایساده بودن، یه عده گریه میکردن، یه عده خوشحال بودن، ملائکه ها گریه میکردن، مأمور آب و باد و خاک گریه میکردن، زمین و زمان گریه میکرد، سنگ و هرچی که در عالم بود، خار و خاشاک گریه میکرد. چرا؟ چون میخوان یک پیغمبر اولوالعزم الهی و بنده خوب خدا و خلیل خدا رو بسوزونن. حتی حیوانات گریه میکردن، حشرات گریه میکردن، هر موجودی بود عشق میره که الان میخوان خلیل خدا رو بسوزانن. یه انسان کان ظلومن جهولایی هم میخندیدن، خوشحال بودن، شیطان هم دلش شاد بود، یه آتش درست کردن که انسان نمیتونه نزدیکش بشه، گذاشتنش تو منجنیق، پرتش کردن از بین همه این جمعیتی که وایسته بودن، دیدن یه دختر فقط، این دختر طرف آتش رو گرفت و به سرعت رفت تو آتش ها. دختر که یه دختر نمرود، بعد دیدن مثل حضرت ابراهیم داره تو این آتش ها سرد و سلامت میچرخه، همون جوری که آتیش سرد شده و گلستان و روح و ریحان شده برای ابراهیم خلیل الرحمن، برای این دخترم همین جوری شده، تمام شد، از تو آتیش اومدن بیرون، در حالی که ذکر خدا رو میگفت این دختر، لا اله الا هو الذی خلق السماوات والارض فاطر السماوات والارض، اینا که تو روایت اومده. بهش گفتن چطور شد توی دفعه این آتش سوزانی که مردم جرئت نمیکردن ابراهیم رو بگیرن ببرن طرف آتش، تو رفتی تو این آتش؟ که من آتشی ندیدم. گفتن تو این آتش رو ندیدی؟ گفت نه، من وقتی که ابراهیم رو پرت میکردن نگاه ابراهیم میکردم، داشت میرفت دیدم جایی که داره فرود میاد دستی ابراهیم رو گرفت گذاشت روی زمین، ید الله فوق ایدیهم، دستی ابراهیم رو گرفت گذاشت روی زمین و صاحب این دست یه جوان بود که جلو جلو ابراهیم تو این آتشا میرفت و ابراهیم با خیالی راحت و دلی آرام پشت سر این جوان حرکت میکرد. کار به جای رسید که وقتی چشمم به این جوان افتاد دیگه ابراهیم هم نمیدیدم، فقط این جوان رو میدیدم. یه وقتی هم این جوان یه نگاه من کرد، اشاره کرد که تو میلی به آتش شوق و آتش اشتیاق عبادت خدا نداری؟ نمیخوای در این گلستان الهی وارد بشی؟ حرکت کردم که به این جوان برسم. وقتی به این جوان رسیدم مقابلش قرار گرفتم، گفتم تو ابراهیم که نیستی، ملکی هم که نیستی، کی هستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. الله صلی الله علیه محمد و محمد و جل فرجه. من علی هستم. خب امیرالمومنینی که اینجوری عالم رو براش خود چرخونده و کنار موسی آورده، وقتی که قرار این دریای نیل شکافته بشه، اون کسی که امر میکنه به موسی بزن به این آب عصای خودت رو، فجر عصا که به فل بحر بزن به این دریا تو باز بشه، حضرت موسی سلام الله علیه هنوز اعتماد نداره که پا بگذاره. دید یه آقای ظاهر شد رفت توی این خشکی‌ها پا گذاشت، بسم الله الرحمن الرحیم، جبرئیل برای اسب فرعون اومد و سوار اسبی بود را افتاد، اسب فرعون دنبالش رفت، علی برای موسی اومد. وقتی که قدم گذاشت دنبالش رفتن، از این دریا نجاتش دادن، همه جا کنارش بودن، انا مع موسی فی المشاجره، من با موسی بودم در مشاجراتش، تس آیات بینات، ظهور این آیات با دست امیرالمومنین سلام الله علیه بود دیگه. قرار است ید الله فوق ایدیهم، دست علی بالای همه دست ها باشه. همینطور که داره میره جلو هست تا خدا اراده میکنه از پشت پرده هرچه هست عیان کنه. عرش بود، بیت المعمور بود، بیت المحمود بود، دارالکرامه بود، هی داره میاد پایین تا بشر بتونه چشمش رو به جمال این آقا باز کنه. حالا بعد از کجا ظاهر بشه؟ اگه به غیر کعبه باشد این کار جای حرف داره، اما تو کعبه که هست جای خودشه، وضع الشیء علی موضعه هست. و کعبه هم چقدر عزت پیدا بکنه، کعبه ارزش پیدا بکنه، کعبه امنیت پیدا بکنه. چرا که من دخل او کان آمنا بشه، چه شرطی؟ علیون باب الحته فمن دخل او کان آمنا. حالا قرار است که این آقایی که میزان عمل و قبله عبادت هاست و قبله قبولی صوم و صلات بشره و میزان عمله، هر جایی نباشه که کج باشه، باید تو قبله باشه. دقیق ترین جای زمین از جهت خلقت، خط نصف النهار، خط استوا، اصلا اون جریان مبهم زمین در مثلث مبهم عالم طبیعت، کعبه یک ذره کم و زیاد تو عالم خلقت نقص نداره. باید یه آدم بی نقصی مثل علی در زمین بی نقصی مثل کعبه، به اراده خدای بی نقصی که لیس کمثل شی، اونجا به وجود بیاد. اگه تو خونم باشه، خب ملائکه زیر بغل مامانشو بگیرن که وقت اینجا وضع هم نکنی ها، که در آینده دیگران به اشتباه بیفتن. قبله نما باید تو کعبه باشه، زیر بغلشو بگیرن، پاشو برو توی زادگاه، زایشگاه خودت، زادگاه علی اونجاست، ببرنش اونجا. بعدم هر کسی هم نیاد، زنان بزرگ بهشتی بیان، ملائکه ها بیان، جبرئیل بیاد. پیغمبر میگه این دو سه شب دور کعبه رو ملائکه ها بال به بال به همدیگه پیوست داشتن، ذکر خدا میگفتن، تحلیل میگفتن، تسبیح میگفتن. عالم هستی گوشش رو باز کرده بود تا یک کودکی در وسط کعبه به دنیا بیاد که وقتی میگه لا اله الا الله، عالم هستی بگه لا اله الا الله، و حتی دیگه منافقین هم دیگه جای نداشته باشن. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. وقتی این لا اله الا الله گفت، خدا بگه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این علی با این لا اله الا الله با این کعبه باید کنار هم باشن که چهار طرف این علی، چهار تا رکن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر را گرفته باشه و از درم نره که دیگران بگن خب کلیددار کعبه بودن، بزرگ مکه بودن، نه، از دیوار شکافته بشه، که یعنی اراده خدا برای علی، اراده علی برای خدا، در هر دو حال اراده یکی باشه، کعبه شکافته بشه، وارد بشه، از اونجا هم خارج بشه رو دست پیغمبر، که ورسه چشمش هم جالبه که باز نکنه. تو کعبه به دنیا اومد، سه روز مهمان خدا بود، ملائکه ها می اومدن برای فاطمه بنت اسد غذا می آوردن، لباس می آوردن. یه فردی خواست این رو توجیه کنه که سه روز ایشون روزه گرفت، یا خداوند تشنگی و گشنگی رو ازش برداشت از فاطمه بنت اسد. یه عارفی بهش گفت که اگر تو فکر کردی که تجلی خدا به این روزه گرفتن و گرسنگی و تشنگی است، کور خوندی. خدا علی را که خلق کرد رزاق عالمش کرد، علی را رزاق عالم کرد، قرار نیست رزقی بسته بشه، علی را دست خودش قرار داد، کسی نیست که دستش رو ببنده، علی را چشم خودش قرار داد، کسی نیست که این چشم رو ببنده. بله این چشم رو باز نکردن، از کعبه هم که اومد بیرون این مادر دلواپسه که این انسان بزرگی که من در دوران حملم وقتی هم تو مسجد الحرام میمدم میرفتم نزدیک، به اصطلاح نزدیک بت‌ها که میشدم برای طواف خونه خدا بود، اما بت تو اونجا بود، وقتی نزدیکش میدم این بچه به هیجان میمد در شکم و کاری میکرد که من از بت‌ها دور کنه. به دنیا اومد 4 ساله بود، چوب برداشت رفت تو مسجد الحرام همه بت‌ها رو انداخت که ابو طالب برش داشت اومد خونه. وقتی که به سن 20 سالگی و 22 سالگی رسید، نه، این جوانیش رفت روی دوش پیغمبر و بت‌ها و لات و هبل و منات و عزا رو در هم شکست که تا ابد و دهر بت و بت پرستی آبروش بره. و زیر پای عبدالمطلب باب بنی شیبه اونجا دفنش کرد که عزت موحدان عالم ظاهر بشه. خب قرار از اونجا بیاد بیرون، پیغمبر اسلام هم اومدن، وقتی که حضرت امیرالمومنین رو در آغوش گرفت صورت مبارکش رو برگردون، چشمش رو به جمال نورانی خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باز کرد. وقتی چشم مبارکش رو به جمال رسول خدا باز کرد، پیغمبر بوسیدش، بعد دستهاشو کشید رو صورت علی، به صورت خودش کشید پیغمبر، بعد دست علی رو بوسید، بعد به پیغمبر امیرالمومنین گفت یا علی بخوان، یا رسول الله بخونم؟ بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم، تورات کلش رو برای پیغمبر خون. بخونم بسم الله الرحمن الرحیم، انجیل کلش رو برای پیغمبر خون. بخونم بسم الله الرحمن الرحیم، زبور همه شو برای پیغمبر خون. بسم الله الرحمن الرحیم، صحف موسی و ابراهیم همه رو برای پیغمبر خون. بخونم یا رسول الله، اینجا جالبه، بخون یا علی بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. رستگار شد انسانی که علی رو انتخاب کرد به عنوان امیر مؤمنانش، انتخاب کرد راه و روش علی، صراط علی حق نمسکه، بهش بچسبه، تو این راه قدم برداره. چه شرایطی داره؟ اهل نماز باشه، اهل زکات باشه، اهل پاکدامنی باشه، اهل این باشه که چشمش حفظ بشه، دستش حفظ بشه، اینا مال منن یا رسول الله، من اومدم دست اینها رو بگیرم، من اومدم اینا رو لکل قومن حاد، من هدایتگر این قوم هستم. پیغمبر منذره. منذر یعنی چه؟ یعنی دستورات رو میگه، ترس رو میده، امید رو میده، بشیر و نذیره، ولی هدایتگر کسی که دست اینا رو باید بگیره و ببره جلو. به همین دلیل امام و لکل قومن حاد. امشب خدا به ما منت گذاشته، به عالم هستی منت گذاشته، یه انسانی به ظاهر شده در دنیا که جایی نیست که ازش خالی باشه. شما کجا جایی پیدا کنید که علی نباشه؟ عالمی پیدا کنید که علی نباشه، صفتی پیدا کنید که علی تصرف نداشته باشه، ارادهی پیدا کنید که اون علی ابن ابی طالب درش نقش نداشته باشه، ملاک پیدا کنید. کجا میتونید از پیغمبر جداش کنید؟ چه عملی رو میتونید بگید که پیغمبر انجام بدهد و علی نباشد؟ این هرچه بود اومد و پیغمبرها باید این خونه را هی بازسازی کنن، نگرش دارن، خانه را آب و جاروب بزنن تا اینکه صاحب خانه بیاد یک ساعتی مهمان باشه در این خونه و بیاد تو عالم هستی دست انسان رو بگیره به عنوان منار الهدایه و رایت الهدایه و منار التقوى و یعصوب الدین و قائد القر المحجلین و بیاد به عنوان اسدالله، بیاد به عنوان رحمت الله، بیاد به عنوان نصر الله، بیاد به عنوان عین الله، با حالات مختلف به یتیم میرسه زانوش میلرزه، به فقیر میرسه چششو عشق میگیره، به بیت المال میرسه پشتش میلرزه، به زن میرسه رأفت و رحمتش عجیب میشه، به جوان میرسه قدرت دستگیریش رو نشون میده، به پیر میرسه عاطفه و احساسش رو نشون میده، تو جنگ میاد شمشیرش دیگه کسی از زیرش ضربت شمشیر جان سالم به در نمیبره، وقتی قرار شمشیر بزنه میگه دومش نمیخواد، به کسی شمشیر نزدم که نیاز به دومی داشته باشه. و یه شمشیری هم باید باشه که ونزل نالحدید و فیه بحثن شدید، وقتی به سر مرحبی هم بخوره مرحب دیگه مرحب نشه، وقتی هم قرار قدرت نشون داده بشه هیبتش در قلعه خیبر رو بکنه. ما غلط باب الخیبر به قوت جسمانیه، من نرفتم جلو حلقه در قلعه خیبر رو بکنم و بکشم از توی دیوار، نه، همین که اومدم مقابلش ایستادم این در از هیبت و ترس و وحشت علی از جاش کنده شد. و وقتی هم که انسان بهش نیاز پیدا میکنه، که وقت نیاز ظاهر تو اوج جنگ، تو جنگ صفین داره میجنگه، یه نفر میگه من امتحان کنم این علی بخشندگیش چقدره، گفت شمشیرتو بده به من. امیرالمومنین فوری تیغه شمشیر رو گرفت، دسته شمشیر رو گفت بکش. گفت یا علی تو کی هستی که در اوج جنگ، زخم، سختی داری شمشیر اسلحه تو میدی؟ گفت تو الان کسی از علی چیزی درخواست نکرده که رد بشه، از بچه کوچولوه که میخواد بلند بشه از من تقاضا میکنه، میگه یا علی زانواشو قوی میکنم، از انسان از پا افتاده کمک میخواد، یا علی من زندگیش رو تأمین میکنم، تا الان کسی چیزی از علی تقاضا نکرده از که دست خالی برگرد. تا برسی انسانی که دیگه دست به هیچ کجا نداره، پاش به قبله است، چشمش دیگه نمق نداره، گوشش دیگه نمیشنوه، عزرائیل سلام الله علیه اومده یکی یکی اعضاش رو تعطیل کرده، دست گذاشته رو پا دیگه جون نداره، دست گذاشته روی چشم دیگه نمیبینه، دست گذاشته روی گوش دیگه نمیبینه، نمیشنوه، کم کم داره تعطیل میکنه، قلب را کافیست فقط یه دست بذاره، حالا که فهمیده نیاز پیدا میکنه، یه دفعه چشم امیدش به دری میافتد که یا هار همدان فمن یموت یرنی، ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت، که میتونه اون وقت به داده آدم برسه؟ مال، ثروت، حکومت، منصب، علم، فرزند چی به درد انسان میخوره، چی میتونه کار بکنه. تنها همین یه جمله ای که انسان در وجود خودش متمرکز میشه، میگه همه برید کنار که من یک امیدی دارم، یه آقایی دارم به نام امیر المومنین که به من اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که به من وعده داده که در این طور جایی به دادت برسم. وقت زبان حال من و شما میشه که یا علی از پا نشستم، یا علی دیگه واقعا اونجا از پا نشستن ها، ای که گفتید که درمانی به فریادت رسم، یا علی درمانده ام اکنون به فریادم برس. اون وقتی که نیاز انسان بعد خدا چه دلداری بهش میده. به به، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. تو امیدت به علی شد، چشمت به راه علی شد، حالا چشمت باز کن. ما دست میذاریم تو دست امیرالمومنین. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. علامه امینی، اینو بگم حرفم تمام باشه امشب، علامه امینی داشتن میرفتن تبلیغ، یکی از به اصطلاح اشاعر نجف اشرف، به یک خیمه رسید، یه پیرمرد خیلی زیبایی رو دید، خیلی لباس قشنگ، محاسن قشنگ، پیشش نشست یه ذره صحبت کردی سنی، خیلی دلش سوخت، گفت حیف این انسان زیبا روی، خلاصه در ظاهر خیلی خوب نیست که منحرف باشه، سنی باشه، یه وقت آیندهش عاقبت به خیر نشه. گفت که شما قبیلتون رئیسش کیه؟ گفت ما یه قبیلمون رئیسی داره خیلی خوبه، خیلی بخشنده است. گفت چه وقت؟ گفت بالاخره هر وقت بریم در خونش. گفت شبام راتون میده؟ گفت نه شبها نه دیگه. گفت صبح اول وقتم راتون میده؟ گفت نه دیگه صبح ها نه. گفت هر چی تو خونش باشه بهتون میده؟ گفت نه، یه مقداری که زندگیمون به چرخه به اون میده. گفت اگر کسی بهتون حمله کرد نجاتتون میده؟ گفت اگه بتونه، نمیتونه، قدرت اینجوریا رو نداره. گفت اگر دیگه دستت به جایی نرسید، هی اینا رو گفت علامه امینی، گفت نه ما اینا رو نداریم، ما همین رئیس قبیله، همین که اذیتمون نمیکنه، همین که خیلی خوبه، همین که فلان احتراممون رو داره. گفت ولی من یک رئیس قبیله دارم، یه آقا دارم، یه شیخ دارم به نام شیخ علی، اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه، که این شیخ علی در هر حالی، در هر زمانی، چه تو دنیا، چه وقت مردند، حتی در قیامت، حتی در برزخ، هر کجایی من صداش بزنم به دادم میرسه. گفت یه ذره دیگه از این شیخ علی بر من بگو، این پیر مرده. ایشون دید نه فعلا دیگه مناسب نیست. گفت میریم اون قبیله‌ای که میخوایم بریم، یه دو سه روز تبلیغ منبر میریم، قول دادیم برگشتن بقیه‌ش براش میگیم. علامه امینی خودش نقل میکنه، میگه رفتم تو قبیله دیگه، بعد دو سه روز طول کشید، وقتی اومدم گفتم ما یه رفیقی داریم، یه پیرمردی داریم، اینو میخوایم ببینیمش، یه مقدماتی براش جور کردیم برای نجاتش، اینو میخوایم ببینیم. گفتن کی بود، خونش کجا بود، مثلا خیمهش کجا بود، آوردنش، آورد اومد گفت فلان جا، آوردنش اونجا. گفتن این آقا که دو سه روز از دنیا رفته. خیلی علامه امینی دلش گرفت، ناراحت شد، ما تا کجا رسوندیمش؟ فهم بنده خدا موفق نشد و از دنیا رفت. علامه میگه من اومدم کنار قبرش، گفتم منو بعد کنار قبرش بردم اونجا، یه فاتحه خوندم، خلاصه یه ذکری، و سه شب حوامیم قرآن رو خوندم، سورهایی که اولش حامیمه خوندم که این انسان رو در خواب ببینم. شب سوم بود، یه وقت دیدم این پیرمرد اومد، چقدر قشنگ، نورانی، عالی. گفتم ها چطور شد تو که مردی؟ تو قبر چی کار کردی؟ با اعمال چی کار کردی؟ گفت علامه نمیدونه چه خبر بود، وقتی منو تو قبر گذاشتن پام لرزید، چجورم لرزید، چرا که اول حرفی که زدن گفتن امامت کیه، تا ما بعد نماز روزت رو با امامت بسنجیم. نمازی خوندی که امامت گفته، روزه گرفتی که امامت گفته، حق همونجوری انجام دادی که امامت گفته. گفتم فلانی و فلانی. گفت اونا خودشون منحرفن، ظالم و زلن، دیگه نمازت به درد ما نیست، روزت به درد ما نیست، هر چی که گفتم قرآن خوندم خیرات انجام دادن، گفت ملاک زیربنای صحیح رو بیار. وقتی که اینا رو گفتن قلبم به لرزه در اومد و تمام وجودم لرزید، بیاد حرف تو افتادم. گفتم ای خدا به حق اون شیخ علی که علامه امینی میگه و اون شیخ علی رو برای من برسون، چون اون اینقدر بزرگواره که شیعه و سنی براش فرق نمیکنه. معلومه اون آقایی که همیشه شب و روز به داد انسان میرسد فرق براش نمیکنه انجام باشه. ای شیخ علی علامه امینی به دادم برس. اومدن دیدم علی ابن ابی طالب. گفتم که آقا علی ابن ابی طالب شیخ علی علامه امینی شما هستید؟ فهمدن بله. ما اگه کسی حتی تو قبر و برزخ هم از ما کمک بخواد و در قیامت هم بخواد، از لطف و رعفت و رحمت ما دور نیست. خدا این قدرت رو به ما داده که هر کجایی دست انسان را بگیریم. خب این آقا رو کجا میتونید پیدا کنید؟ خدا رو شکر کنید، همیشه شاکر نعمت ولایت باشید، همیشه این اسمی که اسم خداست، اسم اعظم الهی، علی و نشتق من العلی، به زبونتون جاری کنید و این ذکر رو داشته باشید. و همون جوری که تسبیح برمیدارید سبحان الله میگید، همون جور هم یا علی و یا علی داشته باشید که انشاءالله به یه جایی برسیم و دستمون رو بگیره انشاءالله. این ملاک ماست، این ملاک زندگی ماست که قد افلح المؤمنون، میزان عمل اینه. و توفیق پیدا کنیم به خوب انجام دادن، خوب زندگی کردن. خدایا همون جوری که امیرالمؤمنین حیات طیبه داشتن، این دعا چون در تعقیبات نمازم هست، اللهم احینی علا ما احییت علیه علی ابن ابی طالب و امتنی علا ما مات علیه علی ابن ابی طالب. یعنی خدایا حیات علی، زندگی علی، راه و روش علی، منش علی، ایمان علی، نه مثل علی باشیم تو این راه، ایمان علی، قدرت علی، ایثار علی، انفاق علی، گذشت علی رو به همه ما عنایت بفرما. مرگ ما رو مرگ علی ابن ابی طالب قرار بده. خدای آنی و لحظه ما رو از امیر المؤمنین و بچه هاش جدا مفرما. خدای نسلمون رو در راه امیر المؤمنین قرار بده. مملکتمون رو به حق امیر المؤمنین حفظ کن. مشکلات جامعهمون و مشکلات جوانامون، مشکلات دختر پسرامون، مشکلات اقتصادمون رو به برکت امیرالمومنین حل بفرما. رهبرمون رو به حق امیرالمومنین حفظ کن. به برکت امیرالمومنین باران رحمت بی ضرر و بی خطر و با برکت نازل بفرما. به حق امیرالمومنین دشمنای امیرالمومنین، داعشیا، وهابیا، صهیونیستا، آمریکا، همه رو نابود بفرما. این جمع رو به زودی های زود در حرم امیرالمؤمنین مهمان بفرما. به نبی و آله.